صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو آزادی. در آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز سلام می‌کنم خدمت شما. امیدوارم که از دو ساعت برنامه‌های سیاسی و خبری ما که در آن شهران طبری میزبانتان بود استفاده کرده باشید و آماده باشید برای سیر و سفری در دنیای علم و هنر و ادب و فرهنگ. امروز سه‌شنبه است، 25 دی ماه سال 1380 خورشیدی و 15 ژانویه سال 2002 میلادی، و در ساعت سوم با برنامه‌هایی شنیدنی در خدمت شما هستیم، از جمله منظومه ویس و رامین از آثار جاودانی ادبیات فارسی با کتاب در ایران که گشت و گذاری است در بازار نشر در ایران، شعر شاعران و البته تازه ترین خبرهای ایران و جهان که در پایان این ساعت به آگاهی شما دوستان عزیز خواهد رسید. از شما خواهش میکنم در قسمت اول ساعت سوم برنامه امروز به روایت دکتر صدرالدین الهی از منظومه ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی توجه بفرمایید.
که بعد از آن که ویس با برادر شوهرش رامین پیمان عشق بست و در غیاب شاه موبد تن به دو سپرد، شاه مر بر اثر اشتباه دایه از این راز آگاه شد و دانست که ویس همسرش همخوابه برادر شده است. شاه خشمناک ویرو برادر ویس را که شاه شهر ماه‌آباد بود خبر کرد تا مگر برادر که از او آرام تر است، این خواهر عاشق بی‌پروا را به نصیحت رام و آرام کند. اما ویس نه در برابر شوهر و نه پیش برادر لحظه ای عشق خود را به رامین انکار نمی کند و به این طریق همگان در می‌یابند که ویس در بند عشق تن است و جز به رامین بر دیگری تمکین نخواهد کرد. نکته ظریف این داستان شگفت آن است که شاه با همه توانایی و قدرت در پی مجازات این عاشقان آنچنان که شیوه آن روزگاران است بر نمی آید. ویس را به مجازات نمی رساند، شاید به دلیل آنکه به راستی مرد پیر عاشق زن جوان است و نمی داند که دایه به جادو او را به روی این زن بسته است. چنین است رفتار او با برادرش رامین که هر دو از یک مادرند و مادر تحمل عذاب فرزندی به دست فرزند دیگر را ندارد. شاه موبد همه راه ها را می رود تا مگر ویس روی از رامین بگرداند. حتی به او می گوید که از گناهش درگذشته و فقط به شرطی که ویس دل از مهر رامین بشوید باز هم بانوی ایران و توران خواهد بود. اما ویس در طب عشق و جرأت عاشقانه رو در روی او می ایستد و داستان چنین ادامه می یابد.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی.
نگر تا ویس چون آزرم برداشت، کجا در مهر چون شیران جگر داشت. مرو را گفت شاها مرد آباد، اگر نیک است و بر بد مرد تو را باد. من اینجا دل نهادستم به ناکام، که هستم گور و در افتاد در داد. اگر دیدار رامین را نبودی، تو نام ویس از آن کیهان شنودی. چو بینم روی رامین گاه و بیگاه، مرا چه مرو باشد جای و چه ماه. گلستانم بود بی او بیابان، بیابانم بود با او گلستان. مرا گر دل نبا او آرمیدی، تو تا اکنون مرا زنده ندیدی. تو را از بحر رامین می پرستم، که دل در مهران بی مهر بستم. ویس آنگاه سخت ترین توهینی را که حتی در این روزگار تحملش آسان نمی نماید بر شوهر پیر روا می دارد. رامین را گل و او را خار می خواند. منم چون باغبان در پی گل، پرستم خار و گل را بر پی گل. شاه موبد در برابر این پاسخ ویس حالش دگرگون می شود. میان آن که این زن عاشق بی پروای دست از جان شسته را بکشد یا برایش تدبیری دیگر بیندیشد در می ماند. عقل و احساس در درون مرد جهان دیده به پیکار بر می خیزد. شاه پس از مدتی تأمل سر بر می دارد و نخست ویس را از این که از مادری زاده شده که 30 فرزند دارد و هر فرزندش از مردی است ملامت می کند و بر این افسوس می خورد که او دختر قارن است و قارن از تخم جمشید. او در ملامت و مذمت شهرو می گوید بچه بوده است شهرو را 30 نزاد از دوز یک شوهر دو فرزند. یکا یک راز ناشایست داده، بلای دایگانی شیر داده. نباشد مار را بچه به جز مار، نیارد شاخ بد جز تخم بد بار. از ایشان خود تو از جمشید زادی، تو نیز آن گوهرت برباد دادی. شاه بعد از این خطاب خشم‌آلود راه حلی را که برای دور کردن ویس از پایتخت و سرپوش نهادن بر این رسوایی به ذهنش رسیده است به ویس ارائه می دهد. کنون 3 راه در پیشت نهاده است و هر جایی خواهی ره گشاده است. یکی گرگان، دیگر راه دماوند، 3 دیگر راه همدان و نهاوند. از سوز دل به جای دعای سفر برای او نفرین سفر سر می دهد. برون رو تو به هر راهی که خواهی، رفیقت سختی و رهبر تباهی. به روزت شیر همراه و به شب غول، نه آبت را گذر نه رود را پول. این فرمان که در حقیقت فرمان جدایی زن از شوهر و به نوعی پایان کار بانوی ایران توران است، در گوش ویس مژده‌ای جنفزا و دلنگیز است. ویس به شاه تعظیمی می کند و از نزد او بیرون می آید. دایه را می جوید و به او می گوید که به نزد مادرش شهرو و برادرش ویرو برود و مژده بدهد که ماجرای او و موبد بی خونریزی و انتقام جویی پایان گرفته و موبد به او اجازه داده است که به یکی از این 3 جا به هر کجا که می خواهد برود. کم می توان یافت داستان کهنی را که زن گناه کرده و عاشق به دینسان از رهایی خود از خانه شوهر شادمان باشد. به دایه می گوید که به مادرش این پیام را برساند: همیدون مادرم را مژدگان خواه، که رسته شد ز چنگ اژدها ما، بریده شد ز خار تیز خرما، بهار تازه ایمن شد ز سرما. مرا چون ایزد از موبت رهانید، چنان دانم که از هر بد رهانید. بیست برای آن که به هیچ روی در بند موبت و مسئولیت‌های درباری نباشد، به سراغ پادشاه پیر می رود و به او پیشنهاد می دهد که حال که دیگر وی همسر و همبالینش نیست، چاره‌ای بیندیشد. در این پیشنهاد زن عاشق نوعی زیرکی و عشق به رهایی همیشگی از دام موبت دیده می شود. پس آنگه گفت شاها جاودان زی، به کام دوستان دور از بدان زی. تو را از من درود و خرمی باد، روانت آفتاب مردمی باد. زنی کن زین سپس بر تو سزاوار، که باشد همچو ویسه صد پرستار. زبت رویان بدل آنجوی بر من، که از دیدنش گردد کور دشمن. و بعد خود در وصل این جدایی مسالمت‌آمیز و طرح حال و روز آینده داد سخن می‌دهد. به موبد از خوبی های این جدایی میگوید و از سعادت هایی که در انتظار اوست، و در کنار آن از وصف حال روز خوش خود نیز غافل نمی ماند. تو را بی من بزرگی باد و رادی، مرا بی تو درستی باد و شادی. چنین بادا از این پس هر دو را روز، که باشد بخت ما بر کام پیروز. چنان در خرمی گیتی گذاریم، که هرگز یک دیگر را یاد ناریم. بیست در پی این تحول بزرگ، مقدمات خروج خود را از کاخ و سفرش را به یکی از سه منطقه شاه معین کرده فراهم میکنند، و برای این منظور و مثل هر مسافر بزرگی سعی بران دارد که سبک سفر کند. پس آنگه بردگان را کرد آزاد، کلید گنج ها بر شاه را داد. بدو گفتیم به گنجوری دگرده، که باشد در شبستانت ز من به. تو را بی من مبادا هیچ تیمار، مرا بی تو مبادا هیچ آزار. بر رفتن ویس از کاخ، همه آنها را که به این زیبای ماهستان دل بستند به فغان در می آورد. اما حکم شاه است و چاره ای جز اطاعت نیست. همه افسردند و رامین بیشتر از همه. ز هجرش هر کسی خسته جگر بود، و از ایشان شاه رامین خسته تر بود. رامین بی آن که بداند در دل ویس چه می گذرد، هجران او را تاب نمی تواند آورد، و به این جهت به اندیشه می رود تا حیله‌ای ساز کند و او نیز به نوبه خود از مرد دور شود، بلکه در جایی یا نقطه‌ای آن زن زیبای هوسرو را باز یابد. خروج از شهر نیازمند بهانه‌ای و حتی ساز کردن حیله‌ای است. بسی اندیشه کردن در جدایی، که چون یابد ز اندوهش رهایی. به دست چاره دامی کرد و بنهاد، به شاهنشاه پیغامی فرستاد، که شش ماه هست تا من دردمندم، منم بسته که بیماری است بندم. کنونم زور لختی در تن آمد، نشاط تندرستی در من آمد. ندیدم اسب و ساز خیش هموار، همه مانده چو من شش ماه بیکار. اگر شاهم کند هم داستانی، کنم یک چند یه نخجیرگانی. روم زینجا سوی گرگان و ساری، بپرانم در او باز شکاری. رامین به خیال خود میخواهد که برادر را بفریبد، و چون شنیده است که قرار است ویس به سمت جنوب، یعنی ری و همدان و نهاوند حرکت کند، او به شاه پیغام میدهد که اگر اجازه دهد راهی شمال میشود. اما شاه کار کشته عشق و عاشق را دیده است، بدانستو که گفتارش دروغ است، ز دستان کرده چاری بی فروغ است. به این جهت در جواب این کسب اجازه برادر، به پیام آور تذکر میدهد که رامین میتواند با نفرین او به هر جا که میخواهد سفر کند. زبان بکشاد بر دشنام و نفرین، همی گفت از جهان گم باد رامین. شدن بادش به راه و آمدن نه، که او را مرگ است از آمدن به. بگو هر جا که خواهی رو همکنون، رفیقت فال شوم و بخت وارون. رهت مارین و کهسارت پلنگین، یا و سنگش از خون ترنگین. آنگاه برادروار به این برادر سردر کمنده عشق نیست نصیحت می کند، و راهی به خیال خود سالم پیش پایش می گذارد. تو را گفتار من امروز پند است، چو سم تلخ است لیکن سودمند است. اگر پند مرا در گوش گیری، از او بسیار گونه هوش گیری. به کوهستان زنی نامی به جویی، مرو را هم بزرگی هم نکویی. کنی با او به فال نیک پیوند، بدون پیوند باشی شاد و خرسند. نگردی بیش از این پیرامن ویس، که پس کشته شوی در دامن ویس. برافروزم ز روی خنجر آذر، بر او هم زن بسوزد هم برادر. برادر چون مرازو ننگ باشد، همون بهتر که زیر سنگ باشد.
برای بخش دیگری از داستان دلنشین ویسورامین، اثر جاودانه فخرالدین اسعد گرگانی را به روایت دکتر صدرالدین الهی میشنیدیم. هفته آینده در همین روز این داستان را پی خواهیم گرفت. اما اکنون همچون هر سه شنبه زمان گشت و گذاری در تازه های بازار نشر در ایران است. کامران فانی کتابشناس در تهران در برنامه با کتاب در ایران از تازه های نشر میگوید. با هم گوش میکنیم.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است پردازم. خروس جنگی بیمانند، زندگی و هنر هوشنگ ایرانی، به کوشش سیروس تاهباز، نشر فرزانه روز، 338 صفحه. در تاریخ شعر نو معاصر ایران شاید هیچ تعبیری همانند جیغ بنفش این همه آماج شدیدترین حمله های سنتگرایان قرار نگرفته، تعبیری که به دستاویزان شعر نو و شاعران نوجو و نوسرا هدف زهرآگین ترین طعنه‌ها و تمسخرها قرار گرفتند. قار کبود می دود، دست به گوش و فشرد پلک و خمیده، یک سر جیغ بنفش می کشد. گوش سیاهی ز پشت ظلمت تابوت، کاه در اون شیر را می جود. سراینده این شعر هوشنگ ایرانی، شاعر و نقاش مترجم، در سالهای 1330 تا 1334 مطرح‌ترین شاعر نوگرای ایران بود. امروز حتی دوستداران جدی شعر نو چیزی جز نام از او نمی دانند. گمنام و فراموش شده است. شاید تنها زنده یاد سیروس طاهباز این گمنامی و فراموشی را بر نمی تابید. او درست قبل از مرگ نابهنگام و جنگدادش در اسفند ماه 1377 دفتری از شعرها و نوشته‌های پراکنده هوشنگ ایرانی را همراه با نقد و نظر فراهم آورد که اینک پس از 3 سال تحت عنوان خروس جنگی بیمانند انتشار یافته است. خود او میگوید در سالهای 40 که مجله آرش را منتشر می‌کردم هوشنگ ایرانی را می‌دیدم. عارفی گوشه‌گیر بود. هرگز از شعرهایش که آن همه جنجال برانگیخته و آن همه تأثیر گذارده بود سخنی نمی گفت. هر بار که مطلبی برای چاپ از او می خواستم با لبخندی که همیشه بر لب داشت سر تکان می داد یا روی بر می گرداند. چند سال بعد هم درگذشت. هوشنگ ایرانی در 1304 در همدان متولد شد. در 1324 در رشته ریاضیات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. سال بعد در امتحان ورودی نیروی دریایی شرکت کرد و برای کارآموزی به انگلستان رفت. اما محیط نظامی البته با روحی او سازگار نبود. پس از چند ماه از انگلستان گریخت و به فرانسه رفت و مدتی بعد به ایران بازگشت. در این زمان پیش خود زبان اسپانیایی را هم آموخته بود. در سال 1327 به اسپانیا رفت و پس از 2 سال از دانشگاه مادرید دکترای ریاضیات گرفت. پایان نامی او فضا و زمان در تفکر هندی نام داشت. ایرانی از جوانی دلبسته ادبیات بود. نخستین اثر چاپ شدهش در 1327 ترجمه منظومه ناله‌های زندان ردینگ از اسکار وایلد بود و به دنبال آن مجموعی از داستان‌های اسکار وایلد را هم ترجمه کرد. اما جدی‌ترین فعالیت هنری و مطبوعاتی او همکاری با مجله پیشرو خروس جنگی بود که در 1330 منتشر می‌شد. مجله ستیهنده و سنت شکن که کانون جنبش هنری نوین ایران شد. نخستین مجموعه شعر او بنفش تند بر خاکستری در 1330 انتشار یافت. به دنبال آن مجموع اشعار شعله پرده را برگرفت، ابلیس در اون آمد و اکنون به تو می اندیشم و به توها می اندیشم چاپ شد. این مجموعه ها دیگر هرگز تجدید چاپ نشدند. آخرین کارش ترجمه چهارشنبه خاکستر اثر تی.اس. الیوت در سال 1335 بود. از آن پس سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت و نسرود. بقیه عمرش را در سفر و بیخیشی گذراند. در 1359 در 48 سالگی در کویت به مرض سرطان حنجره درگذشت. برای او همچنان که خود خواسته بود نه مجلسی برگزار شد و نه تا کسی دانست که گورش در کجاست. اینکان مسیح آن رویای دور، اینکان جوینده آوای دور، اینکان موجی که بر خود بازگشت، اینکان گمگشته دریای دور. هوشنگ ایرانی شاعری نوجو و ناور بود و در بیان اندیشه های خود جسارتی کم نظیر داشت. کتاب خروس جنگی بیمانند زندگی و هنر هوشنگ ایرانی ادای احترامی است به یاد او و هنرش. به شعر جادوی اسپانیول او گوش دهید. تند کشد پر فرا به جهانت رشته انگشت، سخت بگی بگیرد گلوی درون را بچلاند، جوشش سیلاب تند کند پای دست فشاند، چشم فرو بسته کرده فراموش بازی رنگان، بر سر دستان پر ز راز نواها نرم نهد پای، برتر از ابعاد خیر سر به جهانت در بکشایت، زهالی ظلمت بینش پیش براند، باند سقلتش کند به نفش سراپا پای بکوبد، جس بپاشد ز کوه درون خور سیل سراند، یک سر بر هم بکوبد و بدراند. سال 50 سال به پیش می آییم و سال 1380 سخن می گوییم. از مجموع شعر دستی میان پنجره و باران، سروده محمود معتقدی که به همت انتشارات چاپار در 128 صفحه انتشار یافته است. محمود معتقدی شاعر معاصر اولین مجموع اشعارش را با نام فصل رویاهای گم شده در 1376 منتشر کرد. دستی میان پنجره و باران دومین مجموع شعر اوست. اشعاری سرشار از یاد و دریغ، گفتگویی با خود و دیگران در باد و باران و دریا. روزی دیگر با گام های تو از راه میرسد، با رنگین کمانی سبز تر از صدای باران. من تنها با ترانه کوچک بیدار میشوم، گیسوانت را دوباره روشن میکنی، روزی دیگر با گام های تو از راه میرسد. شاعر گاه ایستاده در آینه های کودکی، تصویری شکسته در از باد در سایه روشن خانه پدری میبیند، فضایی پر از بوی نارنج، آواز باران های خیابانی و صدای شنبه ها که در سکوت پنجشنبه ها همچنان پیرتر و پیرتر می شد. زبان شاعر ساده و شفاف است که به تجربه های تازه شعری که همچنان دغدغه پای داروست می انجامد، به سفر به واژه های دور و نزدیک، اما بطریقای جهان هنوز از کلکتو می جوشد، در وسعت نامی قدسی تر از انسان و رنگ، بر بام های خسته از پرواز و خط، در عصرهای بیقرار در پیچ جنگل کوه پرسه می زند. گاه که بفقی آبی می نگری، صدای گیاه تمام روزت را رنگین می کند و کاجهای کوتاه نقره‌ای به لهجه سپید بلند بلند می خوانند. در مجموع اشعار دستی میان پنجره و باران چند مرسی و دریغاگویی هم آمده است. به یاد گلشیری می سراید: غمگینم که چرا زیباترین سرود جهان را با ترگز نخواندم، و در سوی شاملو میگوید: بر نردبانی تاریک اینک شاعری سپید گیسوانش را به خانه باد می سپارد، نگاه کن دستی در آتش است. دستی میان پنجره و باران سروده محمود معتقدی چشماندازیست برای دیدن و بازدیدن، برای یافتن گمشده های دور و نزدیک در هوایی پاک و تازه. بگذار با تو هزاری دیگر آغاز شود، دیر یا زود ما نیز به جزیره های دور و نزدیک سفر خواهیم کرد و تو نیز در آنجا خواهی بود. پیرامون خودمداری، رساله‌ای در روانشناسی اجتماعی مردم ایران، نوشته حسن قاضی مرادی، نشر اختران، 239 صفحه. خودمداری و خودمحوری یا به اصطلاح تکروی یکی از خصلت‌های ویژه ایرانیان است که به کلی با فردگرایی غربی تفاوت دارد. فردگرایی یکی از ارکان مهم مدرنیته یا تجدد است که تیان هر فردی مستقل و البته نجدا از جامعه به نوعی هویت فردی دست می‌یابد. دستیابی با گسستن از وابستگی‌های قومی و قبیلی و خاندانی که خاص جوامع سنتی است پدید می‌آید. به طور کلی در هر جامعه می‌توان دو دست منافع، منافع شخصی و اجتماعی و سه حوزه فعالیت، حوزه خصوصی، حوزه عمومی و حوزه حکومتی را برای زندگانی هر فرد در نظر گرفت. به گمان نویسنده در جامعه ایران در طول تاریخ رابطه متقابل عقلانی میان منافع فردی و اجتماعی وجود داشته و آن سه حوزه فعالیت هرگز به ارتباطی عقلانی و دموکراتیک با یکدیگر رسیدند. ولی دست کم در جامعه سنتی ایران نوعی مناسبات خونی و قومیلی افراد را به یکدیگر وابسته می کرد. با فروپاشی جامعه سنتی این پیوند و پیوستگی از بین رفت. ولی ایرانی نتوانست هویت فردی بیابد و فرد گرایی غربی را تحقق بخشد. در عوض به انسان تک و جدا افتادی بدل شد که جز به منافع و مسائل شخصی و خصوصی خود نمی اندیشد. کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان می کوشد این خودمحوری و تکروی جدید ایرانی را باز نماید. کتاب در 4 بخش فراهم آمده است. در بخش اول نویسنده به توضیح فردگرایی غربی و تفاوت‌های آن با خودمحوری ایرانی می‌پردازد. در بخش دوم از حکومت استبدادی که زمینه خودمداری فردی است سخن می‌گوید. بخش سوم شیوه‌های زندگی خودمدار را توضیح می‌دهد و از استقرار در زندگی روزینه و سترونی و تقلید و بی‌اعتقادی و شکاکیت ایرانی می‌گوید. سرانجام در بخش 4 و مؤخره کتاب به نقش جامعه مدنی در تحقق تجددخواهی و زدودن بزرگترین مانع آن یعنی استبداد می‌پردازد. مردم ایران با انقلاب مشروطه پیشرو کشورهای آسیا بودند. با نهضت ملی صنعت نفت در صدر نهضت‌های رهایی بخش جهان سوم قرار گرفتند. آیا اینک نیز می توانند با پیش گرفتن روند استقرار نهادهای راستین جامعه مدنی گامی دیگر در این راه بردارند؟ ترجمان دردها، نوشته جونپا لاهیری، ترجمه مجده دقیقی، نشر هرمس، 197 صفحه. جونپا لاهیری که در سال 1967 در لندن به دنیا آمده و در آمریکا بزرگ شده است، پدر و مادرش هر دو اهل بنگال بودند. هم هند و هم ایالات متحده بر تفکر و نگرش او تأثیر گذاشتند. مضمون اصلی بسیاری از داستان‌های لاهیری چندگانگی فرهنگی است. او غربت و تنهایی مهاجران را نشان می‌دهد که خود را در دنیایی بسیار متفاوت می‌یابد. مجموع داستان‌های ترجمان دردها چینک با ترجمه شیوای خانم مجده دقیقی به فارسی درآمده است، نخستین کتابی نویسنده است. این کتاب برنده جایزه ادبی پولیتسر در سال 2000 شد. مجموع داستان‌های ترجمان دردها آمیزی است از فرهنگ شرق و غرب با نگاهی ویژه به وجوه مختلف زندگی مهاجران و پناهجویان. این داستان‌ها سرشار از جزئیات ظریف فرهنگ هندی هستند. زبان حال همه کسانی که زمانی احساس بیگانگی کرده، خواننده در عمق این داستان‌ها در پس بیگانگی فرهنگی با با غربتی وجودی مواجه می شود که دغدغه انسان امروزی در سراسر جهان است. خود لاهیری در گفتگو با مجله نیوزویک گفته است شخصیت هایی که من جذبشان می شوم همه مشکل ارتباطی دارند. دوست دارم درباره آدم هایی بنویسم که هر یک به نوعی فکر می کنند نمی توانند حرف خود را کاملا بیان کنند. کتاب ترجمان دردها مجموعه 8 داستان است. عنوان یکی از داستان ها هم که نام خود را به تمام مجموعه داده ترجمان دردها است. یک زوج جوان هندی تبار همراه با فرزندانشان برای گردش به هند می روند. آنها هر دو در آمریکا به دنیا آمدند و همانجا زندگی می کنند. راهنمای سفرشان مرد نسبتا مسن نیست که وقتی از او می پرسند آیا برایتان خسته کننده نیست که هر روز همان چیزها را به مردم نشان دهید، می گوید آه نه، شغل اصلی من ترجمه است، ترجمه در مطب دکتر محل. اکثر بیبارانی دکتر گجراتی هستند و چون دکتر زبان گجراتی نمی داند، من حرف های مریض ها را برایش ترجمه می کنم. من ترجمان درد های آنها هستم. پیرمرد راهنما مردی شکست خورده است. در جوانی شیفتی زبانشناسی بود و زبان های بسیاری را فرا گرفت. می خواست مترجم برجسته دیپلمات ها شود، ولی زم می گیرد و مشقت زندگی روزمره آرزوهای جوانیش را به باد می دهد. اینک تنها و سرخورده فقط ترجمان دردهای بیماران می شود. وقتی شوهر و بچه ها برای گردش به جنگل می روند، زن جوان نزد راهنمای پیر اعتراف می کند که نه شوهرش را دوست دارد نه بچه هایش را. فرزند پسرش هم حاصل عشق و به مردی دیگر است. می گوید که این راز را فقط نزد او افشا کرده است، چون دیگران حرفش را نمی فهمند، چون فقط او مترجم دردهاست. نشانی پیر مرد را میگیرد تا برایش نامه بنویسد، ولی وقتی از گردش برمیگردند پیرمرد راهنما میبیند که کاغذی که نشانی او بر آن نوشته شده بود از کیف زن به بیرون میافتد و باد آن را با خود میبرد. پیوند پیرمرد تنها با زن جوان خسته از زندگی برای همیشه گسسته شده است.
کامران فانی و برنامه با کتاب در ایران. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ساعت سوم برنامه های امروز و اکنون به شعر میپردازیم. شنیدن هر شعری با صدای خود شاعر حال و هوایی دیگر دارد و در برنامه شعر شاعران امروز گوش میکنیم به اشعاری از مهدی اخوان ثالث، میم امید، فروغ فرخزاد و هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه، ستن از برجسته ترین شاعران نوپرداز معاصر ایران با صدای خود شاعران.
در کوه بلند آمد سحر داد، طوفانی که می آمد خبر داد. درخت و سبزه لرزیدند و لاله به خاک افتاد و مرغ از چه افتاد. سر کوه بلند ابر است و باران، زمین غرق گل و سبزه بهاران. گل و سبزه بهاران خاک و خشت است برای آن که دور افتد یاران. سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است، شکست دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش کس غم شکست. سر کوه بلند و افتان و خیزان که کان خونش از دهان زخم و ریزان، نمیگوید پلنگ پیر مغرور که پیروز آید از ره یا گریزان. سر کوه بلند آمد عقابی، نه هیچش ناله ای نه پیچ تابی، نشست و سر به سنگ هشت و جان داد، غروبی بود و غمگین آفتابی.
غزلک ها یا خراسانی هایی بود با صدای زنده یاد مهدی اخوان ثالث میم امید. اما در این روز زمستانی ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. شعری از فروغ فرخزاد با صدای خود شاعر.
کلاغی که پرید از فراد سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری بلگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گل گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار برست و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
کبوترهای معصوم از بلندی‌های برج سفید خود به زمین می‌نگرند. فروغ فرخزاد. به شعر شاعران گوش می‌کنید از رادیو آزادی. شکوه جام جهانبین شکست ای ساقی. هوشنگ ابتهاج ه الف سایه صدایی با خود با صدای خود شاعر.
شکوه جام جهانبین شکست ای ساقی، نمان جز من و چشم تو مست ای ساقی. من شکست سبو چار از کجا جویم، که سنگ فتن سر خم شکست ای ساقی. صفای خاطر دردی کشم ببین، که هنوز ز دامنت نکشیدن دست ای ساقی. ز رنگ خون دل ما که آب روی تو بود، چه نقش ها که به دل می نشست ای ساقی. در این دو دم مددی کن، مگر که برگذریم به سر بلندی از این دیر پست ای ساقی. شبی که ساغرت از می پرست و وقت خوش است، بزن به شادی این غم پرست ای ساقی. چه خون که می رود اینجا ز پای خسته هنوز، مگو که مرد رهی نیست هست ای ساقی. روا مدار که پیوسته دل شکسته بود، دلی که سایه به زلف تو بست ای ساقی.
شعر شاعران را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما دوستان عزیز و همراهان صمیمی، بار دیگر زمان پخش مشروح خبرهاست با مینا بهارمست.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه حسین لقمانیان نماینده همدان را عفو کرده است. صدور حکم عفو حسین لقمانیان بعد از آن که مهدی کروبی رئیس مجلس و حدود 100 نفر از نمایندگان جلسه علنی امروز را در اعتراض به ادامه زندانی بودن آقای لقمانیان ترک کردن اعلام شد. آقای کروبی از آیت الله خامنه ای خواسته بود تا شخصا در این قضیه دخالت کند. حسین لقمانیان بعد از آن که دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت 10 ماهه او را به دلیل سخنانش در مجلس شورای اسلامی تایید کرد، به زندان افتاد. آقای لقمانیان ساعتی بعد از اعلام خبر عفو او از زندان آزاد شد. دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است شهرام جزایری عرب اول بهمن ماه به طور علنی محاکمه می شود. قرار بود اولین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب 16 دی ماه برگزار شود که با درخواست وکیل او به تعویق افتاد. دادگستری استان تهران آقای جزایری عرب را به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری متهم کرده است. محمد قاسم فهیم وزیر دفاع افغانستان امروز در تهران با علی شمخانی وزیر دفاع ایران ملاقات کرد. قرار است آقای فهیم با سایر مقامات عالی رتبه ایران هم دیدار کند. ورود آقای فهیم به ایران بعد از مکالمه تلفنی روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری و حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان صورت می‌گیرد. آقای کرزی خواهان کمک ایران و بازسازی افغانستان بدون مداخله در امور داخلی این کشور شد. آقای خاتمی هم گفت که ایران خواهان ثبات در افغانستان است. کابینه یونان اعزام 130 سرباز این کشور را برای الحاق به نیروی پاسدار بین‌المللی در افغانستان تصویب کرده است. به گفته وزیر دفاع یونان این سربازان ظرف 2 تا 3 هفته آینده به افغانستان می روند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید رائد کرمی از رهبران یک گروه فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی کشته نشده، بلکه بر اثر انفجار نابهنگام بمبی که خود حمل میکرد کشته شد. رائد کرمی دیروز بعد از انفجار بمبی در تولل کرم در کرانه غربی کشته شد. او رهبر گروهی است که ظاهراً با سازمان الفتح ارتباط دارد. تشکیلات فلسطینی اسرائیل را مسئول قتل رائد کرمی میداند. کی ادوانی وزیر کشور هند بعد از مذاکراتش با مقامات آمریکا در واشنگتن میگوید آمریکا نگرانی هند را درباره اقدامات تروریستی نشأت گرفته از پاکستان درک میکند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا قبل از عزیمتش به اسلام آباد گفت ژنرال مشرف تدابیری را علیه سازمانهای تروریستی اتخاذ کرده و میکند. قرار است آقای پاول ابتدا به اسلام آباد و بعد به هند برود و از آنجا به افغانستان و ژاپن خواهد رفت. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان رسیدگی به تقاضانامه‌های پناهندگی افغان‌ها را متوقف کرده است. به گفته سخنگوی این کمیساریا با آنها توصیه شده است به دلیل تحولات جدید در افغانستان به این گونه تقاضانامه‌ها رسیدگی نکنند و منتظر تحولات بعدی باشند. تعدادی از مدارس دخترانه کابل از امروز آغاز به کار کردند. به گفته رسول امین وزیر آموزش افغانستان از طریق رادیو از خانواده‌ها خواسته شده بود تا برای ثبت نام دختران به مدارس مراجعه کنند که حدود 10,000 دختر برای ثبت نام آمدند. بازگشایی مدارس دخترانه با حضور سفیر آلمان و وزیر آموزش افغانستان انجام شد. مرمت و بازگشایی 15 مدرسه دخترانه با کمک مالی دولت آلمان صورت گرفته است. یک کاروان بزرگ کامل 140 تن کمک‌های غذایی، دارو و لباس روسیه برای ساکنان کابل از دوشنبه عازم افغانستان شد. این کاروان از طریق تونل سالنگ به کابل می‌رود. تونل سالنگ هفته گذشته بعد از 6 سال مسدود بودن باز شد. تمرینات مشترک نظامی 70 تن از سربازان آمریکایی و فیلیپینی در جنوب این کشور آغاز شد. سربازان فیلیپینی ماهاست که با گروه تندروی اسلامی ابو سیاف در جزیره بازیلان درگیرند. آمریکا و دولت فیلیپین گروه ابو سیاف را با شبکه القاعده در ارتباط می‌دانند. ترکیه و روسیه توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند. رئیس ستاد ارتش ترکیه امضای این توافقنامه را که در جریان دیدار رئیس ستاد ارتش روسیه از آنکارا صورت گرفت، نمونه خوبی برای سایر کشورهای منطقه خوانده است. و ژو رانگی نخست وزیر چین امروز از دهلی نو بعد از مذاکره با مقامات هند به بمبئی مرکز مالی این کشور رفت. این اولین سفر نخست وزیر چین به هند در 10 سال گذشته بود. حجم مبادلات بازرگانی دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار در سال است، در حالی که حجم مبادلات چین با آمریکا 75 میلیارد دلار در سال است. چین از هند و پاکستان خواسته است در شرایط تنش میان دو کشور خویشتنداری نشان دهد.
شنوندگان گرامی، با شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمست به پایان ساعت 3 برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می شویم. سپاسگزاری می کنم از اینکه در طول برنامه امروز همراه ما بودید و یادآوری می کنم که برنامه های بخش شبانگاهی ما به مدت 2 ساعت از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود. اجازه بدهید تشکری هم بکنم از تلاش همکارانم که برنامه‌های این بخش حاصل تلاش آنها بود. در این روزهای زمستانی که اغلب اوقات زمین ها تر است، بکتاش خمسپور کارگردان برنامه امروز ما ترانه ای از زویا ثابت را به عنوان حسن ختام برگزیده است. زمین تر با شعری از زنده‌یاد نادر نادرپور و آهنگ انوشیروان روحانی. من اردوان نیکنام برایتان ساعتی خوش و خاطری آسوده آرزو می کنم و تا دیداری دیگر شما را بدرود می گویم. خدا نگهدار.
زمین زمین تر بود، هوا هوای باران، شب خزان، شبی چو من مشوش، من کنار آتش دعا کنم. ناگه آتش خاکستر شد، بانگی از تاریکی بر شد، ناگه آتش خاکستر شد، بانگی از تاریکی بر شد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی،
20042 21 12 26 10